بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمک. اشاره کنیم به بحثای قبل با توجه به برخی از سوالات و اشکالاتی که در جلسه قبل دوستان مطرح می‌کردن. به نظرم آمد که یک اشاره‌ای داشته باشیم که بحث از کجا شروع شد و تا کنون به کجا رسیده. اولین بحثی که مطرح کردیم، یعنی بعد از البته اون روش بحث، بعد از مسئله این که در این مسئله نبوت چه روشی رو باید به کار بگیریم، بحث مهمی که داشتیم این بود که از نظر عقلی و همچنین نقل، یعنی هم از نظر عقل و هم از نظر نقل، این مطلب را ثابت کردیم که نبوت و پیامبری گزینش الهی بوده است و همون نظریه رایج و مشهور و معروف در باب نبوت نظریه صحیح است، هم مقتضای ادله عقلی است و هم از آیات قرآن و روایات به روشنی استفاده می شود. این بحث اول ما بود که خب تفصیلا بررسی شد. بعد از این وارد شدیم به این که اشکالات یا شبهاتی که در مورد این نظریه طرح شده در کتاب مسیر پیامبری نسبت به این نظریه، اشکالاتی مطرح شده که گفتن با توجه به این اشکالات این نظریه قابل قبول نیست. نخستین اشکال این بود که لازمه نظریه این است که پیام‌های الهی که از طریق انبیا به مردم ابلاغ شده است اینها باقی بماند، از بین نرود، که مقتضای هدایت الهی ایجاب میکنه یا این است که این برنامه‌ها و تعالیم وحیانی از بین نرود که مردمان در زمان‌های بعد هم بتوانند از آنها استفاده کنند. و بعد گفتن که این اینجور نیست و شواهد تاریخی بیانگر این است که کتاب‌های آسمانی که گفته می‌شود که اینها نازل شده دستخوش تحریف و تغییر قرار گرفته، یعنی باقی نمانده، محفوظ نمانده. و درباره دین اسلام و قرآن کریم و آموزه‌های وحیانی اسلامی هم گفتن که با توجه به ابتدایی بودن وسایل نوشتن و عوامل دیگری که مثلا مردمان باسواد کم بودن و امثال اینها، نمیتوان مطمئن شد که همه اونچه که وحی شده به پیامبر اکرم اینها باقی مونده. این شبهه اول بود. خاطرتون هست که این را به تفصیل بررسی کردیم و درباره قرآن کریم و تدوین آن و کتابت آن در زمان پیامبر و بعد از پیامبر با توجه به شواهد، روایات و ادله این را بررسی کردیم و ثابت شد که این شبهه وارد نیست و قرآن کریم همه اونچه که بر پیامبر وحی شده در قرآن ثبت و ضبط شده و موجوده. حالا بحث روایات هم که کردیم، این بنابراین شبهه اول بود. مقصودم این است که رشته کلام در دستمون باشه، معمولا این طوریه، یعنی به لحاظ منطقی این گونه است که یک نظریه مطرح می شود، اولین کاری که باید کرد اثبات اون نظریه است، ادله اون را باید آورد و او را اثبات کرد. بعد از این که ادله میاد او را اثبات میکنه، سوالاتی یا اشکالاتی یا شبهاتی که هست بعد اونا جواب داده بشه. این قاعده مباحث علمیه. مثلا فرض بفرمایید که ما در باب امامت دلیل می آوریم که امام باید معصوم باشه، با ادله عقلی با ادله نقلی را اثبات می کنیم. بعد مواجه می شویم با یک سوالات و اشکالاتی که این ادله شما اگر مثلا تمام باشه، امام معصوم باشه، پس در فلان واقعه چرا فلان اشتباه مثلا رخ داده، میشه در واقع نقض‌ها. تو ما باید اینا را بررسی کنیم که آیا اصلا این نقض‌ها از نظر اعتبار نقل درسته یا نه، و اگر هست چه توجیهی داره. یا مثلا میگیم که قرآن کریم کتاب آسمانی است، درش تناقض و تعارض نیست، همگنه، هماهنگ، این را ثابت میکنیم. خب بعد مواجه میشیم با این که پس چرا اگر اینجور هست مثلا در قرآن گاهی آیات به نظر میرسه که با همدیگه همخوانی ندارن. چه شبهات. قاعده کلی زنی نظم و نسق در مباحث علمی همیشه اینجور بوده و هست، قاعدتا هم همینطور باید باشه. یا مثلا بحث بکنیم که حسن قبح عقلی داریم، یعنی حسن قبح افعال عقلی است و ذاتی است. اینا که ثابت کردیم مواجه میشیم با اشکالاتی که اینا به عنوان شبهه یا اشکال در مقابل این دیدگاه مطرح، باید اونا جواب بدیم. پس بنابراین قاعده همین بوده و هست و باید هم همینطور باشه. ما اصل نظریه‌مون رو چکار کردیم؟ ثابت کردیم. اصل مدعا و نظریه را اگه یادتون باشه تفصیلاً با دلیل عقلی و همچنین با دلیل نقلی را اثبات کردیم. الان دیگه داریم میریم در واقع سراغ پاسخ به شبهات. از تا آخر دیگه بحثمون اینه. شبهه اول را که حل کردیم، پاسخ دادیم، رسیدیم به شبهه دوم، اشکال دوم. اشکال و شبهه دوم این بود که مقتضای اون نظریه مشهور در باب نبوت که لطف الهی اقتضا میکنه، رحمت الهی اقتضا میکنه که خداوند پیامبر را برای هدایت مردم بفرستد، این لازمه‌اش این است که عمومیت داشته باشد، نباید تبعیض درش باشه. و حالان که نبوده، عمومیت نبوده، هم به لحاظ زمانی که مسئله فترت مطرحه و هم به لحاظ مکانی که خب بعضی از جاها سلمن پیامبری نداشتن، بعضی از جاها داشتن. این حالا شبهه دومه که داریم بحث میکنیم. دیگر آرتد قسمت عمدهش رو بررسی کرد. ابتداعاً بر اساس تحلیل عقلی به این شبهه پاسخ دادیم و عرض کردیم که از نظر زمانی عمومیت نبوت، عمومیت به این معنا که در همه زمانها نبی باشد نیست، بلکه آن رسالت پیامبرانه که معصومانه است، این باید همواره باشه و به تعبیر روایات زمین هیچگاه از این حجت معصوم نباید خالی باشه. خب در گام اول مصداقش انبیا بودن و در مرحله دوم اوصیای انبیا بودن. بنابراین فترت هم که در قرآن مطرح شده، فترت یعنی خالی بودن زمان است و زمین است و زمان است از نبی، نه خالی بودن زمان و زمین از هادی معصوم که او وصی نبی باشه. اینو ما اینجوری بحث کردیم، یعنی عمومیت رو عرض کردیم، معنیش اینه. خب رسیدیم به عمومیت مکانی، که مقصود از عمومیت مکانی چیست؟ آیا این هستش که در هر مکانی شخص نبی باشه یا نه دعوت نبوی، پیام‌های پیامبرانه و الهی به اون مناطق رسیده باشه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. خب این را بحث کردیم دیگه، به لحاظ عقلی تفصیلا امکان ذاتیش را، امکان وقوعیش را، اینا را بررسی کردیم. الان داریم همین مسئله را از نظر قرآن بررسی میکنیم. بحث اینه که میخوایم ببینیم آیا عمومیت نبوت از نظر مکانی از منظر قرآن کریم چگونه است، به چه معناست. میبینیم که دقیقاً اون چی که در آیات قرآن هم آمده همون چیزیست که بر اساس تحلیل عقلی گفته شد. یعنی عمومیت به معنای این نیست که در هر مکانی کوچک یا بزرگ یه نبی مبعوث شده باشه، پیغمبری مبعوث شده باشه، نه، بلکه باید این دعوت‌های پیامبرانه به اونها رسیده باشه، و حالا یا با واسطه یا بی واسطه. آیات قرآن هم همین رو بیان میکنه، یعنی وقتی آیات تأمل میکنیم ببینیم همین جوره. قرآن رو هم که بهش استناد میکنیم در حال حاضر در این بحثی که داریم به عنوان وحی آسمانی و الهی استناد نمیکنیم که گفته شود این دور است و مصادره مطلوب است و ما حالا اینا رو قبول نداریم. نه، ما قرآن را به این اعتبار که فعلا در این حدش مورد تسالمه که این آیات قرآنیه را پیغمبر بیان کرده است، حالا ما معتقدیم که اینها را بهش وحی شده، شما میگید ما حالا برای اون محرز نیست یا قبول نداریم، خیلی خوب، ما هم از این کوتاه میاییم، حالا فعلا کاری به این نداریم که اینا وحی شده یا نه، مسکوت میگذاریم. اما در این که این کلمات کلمات پیغمبر اکرم هست، این آیات را ایشون بیان کرده، که دیگه بحثی که نیست. پس میتوانیم استناد بکنیم به اینها، خواه پیغمبر را معصوم بدانیم یا ندانیم. یعنی حتی این بحث ما مبتنی بر این که ما پیامبر هم معصوم بدانیم نیست، که دوباره برگردن بگن ما حالا هنوز اینا ثابت نکردیم و به اسمت قائل نیستیم. نه خیر. پس قرآن را که الان داریم استناد میکنیم، نه به عنوان این که وحی شده بر پیغمبر و نه به عنوان این که پیغمبر معصومه، حداقل مسئله و مورد تسالم اینه که اینا سخنان پیامبره و بالاخره ایشان پیامبری را خودش تجربه کرده است. حالا ما که پیامبر را تجربه نکرده ایم داریم از بیرون درباره اش حرف میزنیم، و قطعاً به لحاظ عقلی و عقلایی اگر یک کسی یک صنعتی داره، هنری داره، تخصصی داره، یک کاری رو انجام داده، ما میخوایم تحلیل کنیم درباره آن سخن بگوییم یا اینکه نه از خود او بپرسیم ببینیم که این داستان چیه، خب مسلماً به لحاظ عقلی او مقدمه دیگه، ولو اینکه اون معصوم هم نباشه. البته منوط به این که فرد عاقلی، اندیشمندی، متفکری، خردمندی چنین فردی باشه، خب این که دیگه مسلمه، پیامبر اکرم رو ما معصوم هم که ندانیم، خود ایشون هم قبول دارد که اینایی که پیامبرن ولو حالا مبعوث از جانب خدا نباشن، انسانهای فریختهی بودن، انسانهای سرآمدی بودن، برجستهی بودن، خردمند بودن. پس میتوانیم استناد بکنیم، یعنی این استنادهای ما از نظر منطقی از باب دور یا مصادره به مطلوب و امثال اینها نیست. وقتی که رجوع میکنیم به این کلمات پیامبر و آیات قرآن که فعلا میگیم سخنان پیامبره، یعنی بله همین داستان همینطوریست که ایشون میفرمایند اینجور نیست که خداوند متعال در هر قریه پیغمبری را مبعوث کرده باشه. پس چیه؟ میفرمایند در ام القرا پیغمبر مبعوث کرده. خب این دقیقا تطبیق میکنه با همون بحث عقلی که انجام دادیم. ام القرا یعنی یک منطقه، یک جایگاهی که از نظر جغرافیایی یا از نظر سیاسی اجتماعی جهات دیگر این مرکزیت داشته است. پیامبری در اونجا برگزیده شده و مأمور شده است که این پیام‌ها را به جاهای دیگری هم که برای اونها ایشون مبعوث شده برساند، که حالا عرض کردیم این تو بحث امت، بعد می‌رسیم به آیات امت. این دسته اول آیات بود، یعنی آیات قریه و قرا که دو دسته شد. یکی این که ولو شئنا لبعثنا فی کل امت رسولا، که یعنی ما اینجور اراده نکرده ایم، و اون که ایجابی بیان می‌فرماید این هستش که در ام القرا پیغمبر مبعوث کرده. این دسته اول آیات. رسیدیم به دسته دوم.
اول به نظر صحیح بود وقتی که مثلا شاعر داره درباره شعر خودش سخن میگه، بله. اما الان شاعری داره درباره مثلا گسترش شعر در منطقه‌ای صحبت میکنه، از این نظر این شاعر فرق با آدم دیگه نمیکنه، داره گزارش میده وقتی به شعر خودش صحبت میکنه. الان پیامبر خدا داره گزارش میده از این که در مناطق دیگری نبی هست، از این زاویه دیگه فرق بین او و کسی که تجربه کرده نیست.
چرا؟ این پیغمبره دیگه، داره پیغمبر رو تحلیل میکنه.
از این درون خودش که ما در درونش نیستیم این گزارش میده، بله. این پیغمبری داره تجربه کنش تحلیل پیغمبری چی هست اینا قبول.
بله.
این زاویهش به نظر خب داره گزارش میده که مناطق دیگه این نبی هست نمید.
نه بالاخره ایشون به عنوان پیغمبر داره صحبت میکنه. کسی که پیغمبر است دارد برای ما پیغمبری رو تفسیر میکنه. از سعوزی فردی است که پیامبری را اون تشبیه به شعر و شاعری از باید تقریبا به ذهنه، حالا همه خصوصیات که نیست. اینجا بحث اینه که ایشان که پیامبر هست و مدعی هم است که من از جانب خدا مبعوث شده ام، ایشان داره این مطلب را برای ما تبیین میکنه که این مبعوث شدن از جانب خدا این نیست که من برای همه برای هر مکانی پیغمبری خدا مبعوث کرده باشه، نه، من آمدم بنا به عنوان پیغمبر الهی و در مرکز قرار گرفتم، ام القرا و من حولها. بقیه انبیای الهی هم که من که پیغمبرم از پیغمبری بهتر از شما سر در میارم دیگه، بالاخره ایشون پیغمبر رو تجربه کرده، من که پیغمبرم اینجورم، بقیه پیغمبرم اینجور بوده، حالا حرف ایشون بهتره حجت یا حرف مایی که از پیغمبری خبری نداریم، تجربه ای نداریم از پیغمبری، از بیرون داریم نگاه میکنیم. و مسلماً به لحاظ عقلایی شخصی که خودش در وسط میدان تجربه داره و خردمنده، البته عاقل، خردمنده، صادق، این فرد را اثبات چه میذاریم کنار فعلا، این در مقایسه با این که یک تحلیلی از بیرون ارائه بشود، کسی که از این مقوله هیچ تجربه ای نداره از بیرون داره تحلیل میکنه، خب به لحاظ عقلایی روش منطقی او حرفش مقدمه، اگر معارض و افو حجت بله. بالاخره خبر داره، چون اگه خبر نداشت که نمیگو. نه خب این ایشون خودش از نبوت دو تا ویژگی داره، هم گزارش میدهد هم خودش تجربه داره، یعنی خودش پیغمبره، پیغمبری میدونه که داستانش چیه، یعنی ایشون در واقع از دو زاویه درباره نبوت حرف میزنه، یکی به لحاظ بیرونی، یکی به لحاظ درونی. حالا ما اگر حرفی بزنیم یک کس دیگری حرف بزنه، فقط از لحاظ از منظر بیرونی به این قضیه نگاه میکنه. پیامبر از دو منظر به این نگاه میکنه، هم حقیقت نبوت را تجربه کرده، میدونه نبوت چیه، دیگه نبوت با نبوت فرق که نمیکنه، از نظر ماهیت حقیقت مصداقش فرق میکنه، جنسش یه چیزه. وقتی که ایشون نبوت را در خودش داره تجربه میکنه، حقیقت نبوت اینجوریست که در هر قریه نیست، در قرای مختلف نیست، در یک مرکز مثل خود من. بقیه نبوت ها هم مثل همینه، هم جنس هم دیگه، حکم الامثال فیما یجوز فیما یجوز واحد. ما که نگاه میکنیم، ما فقط از بیرون نگاه میکنیم، یعنی دیگران که میگن ما، یعنی کسی که پیغمبر نیست، اما اینکه این حقیقت رو خودش لمس کرده، اطلاعی از این حقیقت داره، نه، فقط از بیرون داره گزارش میده. ولیکن ایشان نبوت را تجربه داره، جنس نبوت دیگه متفاوت نیست، یعنی مثال اون آیه‌ای که می‌فهمد که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله، یعنی تفرقه در حقیقت نبوت وجود نداره که بگوییم نبوت ها متباینه هستن، یک حقیقته، حالا مصادیقش متفاوته. وقتی حقیقت نبوت یک چیزه، ایشان دارد از حقیقت نبوت گزارش میده که نبوت اینجوریه، در امت ها هست نبوت، در ام القرا هست نبوت. ما میگیم نه، جور دیگه است، حرف ما باطله دیگه، در مقابل حرف ایشون اعتباری نداره. ظاهرا
هست
این خانم
اینی که اصلا نبوت قبول نداره،
نبوت به نه به معنای مبعوث بودن من جانب الله را قبول نداره.
وقتی یک کسی از طرف خودش بیاد ادعا بکنه من نبی هستم، حتی که اعتبار نداره، مثل اینه که مثلا ما بگیم مثلا بوالیسینا نبی،
نه
خود حتی مثلا ابوالیسینا یا بزرگانی که ممتازه هستن
ببینید
خدا دوش هست یا هر چیزی بخواد
میدانم. ببینید ما مرحله اول رو عرض کردم، ایشون میگه من قبول ندارم که نبی مبعوث من جانب الله. میگیم به چه دلیل قبول نداری؟ میگه به خاطر این اشکالات. 4-5 تا اشکال داره. چون این اشکالات وجود داره، پس نمیتونم بپذیرم که انبیا مبعوث من جانب الله هن. ما این اشکالات رو باید حل کنیم. میگیم انبیا مبعوثن به دلیل عقلی، به دلیل نقلی، اینا ثابت کردیم. حالا این اشکالات رو بعد حل کنیم. یعنی ایشان دلیل ایجابی بر نفی نداره، دلیلش سلبیه. یعنی عقلا دلیلی اقامه نکرده است که نبی نباید مبعوث باشه از جانب خدای متعال. دلیل نداره، نه به لحاظ عقلی نه به لحاظ نقلی. فقط میگه که این نظریه چون مواجه است با چالش ها، با اشکال ها، و این اشکال ها به نظر او قابل حل نیست، قیاس استثنائیه. اگر چنانچه نبی مبعوث من جانب الله باشه، باید چنین باشه، چنین باشه، چنین باشه. از نظر ایشون میگه بطالی باطل. این استدلالاش اینجوریه. اولین اشکال چه بود؟ باید محفوظ میماند. خب ما حالا گفتیم محفوظ مانده است. این قرآن کریمی که وحی شده میگید باید میماند، میگید مونده، ثبت و ضبط شده و باقی مانده. اینو حل کرد. دو، حالا باید عمومیت داشته باشه، میگیم داره. منطقه عمومیت به چه معناست؟ عمومیت به اون معنا که شما میگید نیست، به معنای مکانن و زمانن، در هر مکانی یه پیغمبر باشه و در هر زمانی پیغمبر باشه، نه. از نظر زمانی حجت معصوم ملاکه، هادی معصوم و اولین مصداقش نبیه. از نظر مکانی هم اون دعوت پیامبرانه باید به مردم برسه، نه اینکه در هر مکانی پیغمبر باید باشه. پس بنابراین اشکال وارد نیست. این که گفتید که عمومیت نیست، میگیم شما برداشتتون از عمومیت اشتباهه. عمومیت نبوت زمانن مکانن به اون معنا که شما گفتید نیستش، به این معنا که ما داریم میگیم این نقض نداره. از نظر زمانی گفتیم هست، حجت معصوم بوده، از نظر مکانی هم داریم بحث میکنیم. حالا عقلا بررسی کردیم این را، قبل از اینکه بیام سراغ آیات قرآن، به لحاظ دلیل عقلی بحث کردیم، ثابت کردیم که ما دلیلی بر این که نبوت باید از نظر مکانی یا زمانی متعدد باشه نداریم. دلیل بر این مطلب نداریم. امکان ذاتی داره، امکان وقوعی نداره. شبهاتش هم حل کردیم که حالا اگر دعوت نبی با واسطه ابلاغ شد، ممکنه اینجور بشه، اینجور بشه، دیر برسه، نمیدونم بد بفهمن فلان، اینا هم حل کردیم دیگه، یه بحث عقلیمون تمام شد. گفتیم حالا که ما از نظر عقلی اینا بحث کردیم، بررسی کردیم که معنی عمومیت نبوت از نظر زمان به اون معناست، مکانم به این معناست، بریم سراغ آیات قرآن و اینا. از نقلم، این نقلم دقیقا همینه. دو دسته آیات داریم. اون آیاتی که بیانگر این است که در بحث قریه مطرح شده، که دیگه تکرار کردم، دیگه اصخایی میکنم، شد خیلی تکرار شد، که در کل قریت نیست بلکه در ام القراست. پس عمومیت هست، منتها نفی کل قریت. پیام نبوی عمومیت داره، نه شخص نبی باید متعدد باشه. آیات دستی دوم امت بود، آیه 36 سوره مارک نحل، که اساس عمدترین آیه هست که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. خب گفتم حالا امت یعنی چی؟ امت در لغت یعنی جماعت، گروه. چه گروهی اینجا مراده؟ مقوله به تشکیک دیگه، مصادیقش مختلفه. از یه روستا میشه شروع بشه یا حتی یک چادر قبیله مثلا اینجوری، اینا میشه یه جماعت، میشه بعد امت. مثلا امت یعنی جمعیت دیگه، تا برسه به کل مردم کره زمین. اینا یک وجه جمعی، اینها رو به هم ربط میده، زمان واحد، مکان واحد، دین واحد، این معنی لغوی شد. از آیات شریفه قرآن که بحث کردیم، چند دسته آیات رو بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که امت سه تا کاربرد داره در قرآن کریم. در بحث نبوت ها امت، کلمه امت گفتیم مصادیق و کاربردهای مختلف داره، اما در بحث نبوت و دین سه تا کاربرد داره: اعم و عام و خاص، یا بگیم عام و خاص و اخص. عامش تمام کسانی که یک نبیی برانگیخته شده از جانب خدای متعال که اونها را هدایت بکنه، اینا امت اون نبیه. وقت دو گروه میشن، یه عده میشن مؤمن، یه عده میشن کافر. مثلا پیامبر گرامی اسلام که للعالمین نذیرا، این که برای عالم، برای رحمت للعالمین، للعالمین نذیرا هست برای جهانیان، کل مردم زمین میشه امت پیغمبر. یعنی بعث لهدایت الناس اجمعین در این بسیطه، در این کره زمین. حالا اینا دو گروه هن، یه عده مسلمان ها هستن، یه عده غیر مسلمان ها. این کاربرد اولش شد. کاربرد دوم این شد که نه، مسلمان ها امت به معنای پیروان پیغمبر، مثلا امت موسی، امت عیسی، امت پیامبر اکرم، یعنی کسانی که آمنو، این معنی خاصش شد. معنی اخصش هم که عرض کردیم معصومین. حالا به اونا کار نداری، برای تمام بحث ما در مورد همون کاربرد اوله. پس از نظر آیات قرآن کریم هم عمومیت مکانی نبوت به معنای این که فی کل مکانن و جمعیت نبی باشه نیست. پس چیه؟ دعوت نبوی فراگیره. حالا اگر ایشون بخواد نقض کنه، بگه و طالب باطل، اینو باید ابطال بکنه. این که بگوید آقا ما در بعضی از مکانها نبی نبوده، مثلا به قدر مسلم، قطعا پیامبر اکرم که همه جا در زمان پیغمبر، همه جا که پیغمبر نیست، این در همین دوره ختمیه. خب این دلیل بر اینه که نبوت عمومیت نداره. میگیم نه، این معنیش نیست. ایشون نمیتواند بگوید که در این زمانی که پیغمبر اسلام مبعوث شده یه نفره، اینم در جزیره العرب مبعوث شده، پس در سایر مناطق و مکانهای روی زمین پیغمبر ندارند، پس عمومیت نداره، پس نقض شد حرف شما. میگیم نه، معنای عمومیت این نیستش که فی کل مکان نبی باشه. دعوت نبی ملاکه و دعوت این نبی سراسریست، فراگیر زمانیه، یعنی کل مکانهاست، نقض نداره. که شما اگر بخوای نقض بکنی، نباید بگی نبوده پیغمبر یا نیست جاهای دیگر، بعد بگو این دعوت نبوی برای همه نیست و پیغمبر مأمور نبوده که اینا به مردم برسانه به همه دنیا. و اگه اینا بتونی اثبات بکنی، نقض میشه. بحث ما در واقع اینه دیگه، این رشته کلام رو از دست ندیم. خب تا اینجا برای این مباحث دیگه انجام دادیم، تکرار نکنیم. حالا اون چیزی که میخوام عرض بکنم در تتمه، که بالاخره یه جوری به نتیجه برسیم، پایان پیدا کنیم، بحثی خیلی طول نکشه، به نظرم آمد که ما یک ملاحظه‌ای بکنیم در باب سنت الهی در هدایت‌های تکوینیه. ببینیم سنت الهی در باب هدایت تکوینیه چطوریه، هدایت تشریعیه را هم با اون مقایسه کنیم. در باب هدایت تکوینیه، خب می‌دونیم به هر حال هدایت تکوینی عامه، هدایت تکوینیه الهی عمومیت، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. حالا نه اینکه بخوام آیه بخوانیم، عقلی هم هست دیگه، خداوند متعال اینم که آیه میفهمد، بیان همون حکم عقله. هدایت تکوینیه الهی عمومیت داره. حالا این هدایت تکوینیه الهی که عمومیت داره آیا دفعی الوقوعه یا تدریجی الوقوع است؟ بر اساس اسباب و مسببات متناسب با پدیده های مختلف است یا نه مستقیماً بدون اسباب بدون نظام تدریج و علت و معلول اینا انجام میشه؟ خب به نظرم واضحه که هدایت تکوینیه الهی در عالم تکوین در موجودات، حالا به خصوص طبیعت که ما میشناسیم و آشنا بیشتر داریم، این بر اساس اسباب و سببات و تدریجی. مثلا حالا باز به قرآن اگه رجوع بکنیم، قرآن کریم میفرماید و ما من دابتن الا علی الله رزقها، این رزق دادن علی الله است. کما این که در باب هدایت تشریعیه میفرماید ان علینا للهدى انا هدیناه السبیل، دو نوع هدایت داریم دیگه، هدایت های تشریعیه مربوط به انسان ذوی العقول و هدایت های تکوینیه مربوط به همه موجوداته. البته ما هم که ذوی العقول هستیم هدایت تکوینیه داریم ها، منتها مضاف بر هدایت تکوینیه تشریعیه داریم. خب حالا این آیه شریفه ای که میفرماید و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خدا برش عهده‌اش هست که اینا رزقش را بده. این مقتضای ربوبیت تکوینی الهی اینه که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، مقتضای ربوبیت تکوینی اینه که این رو رزقش را بده. درسته؟ حالا خداوند متعال رزق جنبندگان را، حیوانات را، موجودات را، پرندگان را، چرندگان را، نمیدونم موجودات دریایی را، خشکی را، چه غیر زاله اینه دیگه. خدای متعال علا عهدت الله تبارک و تعالی به رحمته به ربوبیته الحکیمه که رزق همه اینا را بدهد. چجوری رزق اینا را میده؟ آیا همینجا را میاد آماده میکنه تو دهنشون؟ همینطورا دیگه بدون چیزی نگرفتن خوابیدن، هر موجودی سر جای خودش گرفته خوابید، دهنش باز کرده، خدای متعال به صورت خارق العاده مثلا یعنی غذا را میذاره تو دهنش، اینجوریه یا نه؟ بر اساس نظام اسباب مسببات غریزی، حالا اونایی که غریزی در غریزشون قرار داده که برن دنبال طعمه‌شون، چقدر نقشه باید بکشه تا این مثلا فرض کنید روبا بیچاره تا حالا بتونه یک مرغی با مرغابی یه چیزی را مثلا شکار بکنه بخوره دیگه. اینجور نیست که بده بگیره بخوابه همجور دهنش باز کنه، خدای متعال هم به خارق العاده یه مرغابی یک چیزی رو بگیره تا دهنش بخوره، اینجور نیست. خب حالا روباها متفاوت میشن، شرایط زیست روباها متفاوت میشه، چه بسا یه روبایی بیچاره یه شب تا صبح هیچی گیرش نمیاد، یه شب چند شب دادم جرا گشنش چیز زنده عربی شاید خدمتون که و ها قضا بقیه موجودات، اونی که مثلا در دریا زندگی میکنه، در خشکی زندگی میکنه، رزق بر خداست، اما کیفیتش این نیست که هر جایی یک رزقی را همجرا قلمبه آماده کرده باشه به تو دهنشین بخوره، اینجور نیست. نظام تدریجه، تدریجاً میشه. یه عده‌ای ممکنه که اصلا از گرسنگی بمیرن، مدتی گیرشون نیاد، غذا گیرشون نیاد، تلف بشن. یه عده‌ای دیر بهشون برسه، سختی بکشن. یه عده‌ای هم یه جاهایی هستن مثلا تو باغ وحشن و اینا مرتبی بهشون میدن، بیشتر استفاده میکنن، تو جنگل زندگی میکنن. علی کلن سخن بنده این هست، آیا این تفاوت‌هایی که ما میبینیم ناقض اصل علی الله رزقها هست یا نه کیفیت امر هست؟ نظام سبب و مسبب که مقتضای حکمت الهی بوده اینا اینجوری طراحی کرده، به این سبک طراحی شده. یا مثلا فرض بفرمایید که در همین نظام تکوین و طبیعت نور خورشید تأثیر تعیین کننده و بسزا و بیبدیلی دارد در رشد و نمو گیاهان و حیوانات و حتی پدیده های معدنی و غیر زالک اگه نور خورشید به اینا نرسه اینا پرورش پیدا نمی کنن. آیا حالا این نور خورشید که در نظام تکوین این تأثیر را داره درباره همه موجودات پدیده های طبیعی یکسان هست، به همه یکسان میرسه، یا تدریجن مثلا فرض کنید که خورشید که طلوع میکنه یه جای کوهیست سایه افکنده، فعلا یه منطقه در سایه اون کوه قرار گرفته، بقیه جا روشنه، بقیه طبیعت اون قسمت ها دارن، اون گیاهان انسان ها دارن از اون نور استفاده میکنن، اینجا هنوزم تو تاریکیه، تو سایه است. حالا یه جاهایی مثلا فرض کنید در خط استوا قرار داره، از این نور مستقیما بیشتر استفاده میکنن، یک جاهایی در قطب شمال و قطب جنوب و اینجاهاست، تفاوت وجود داره. اما عمومیت نور بخشی خورشید که یکی هم بیشتر نیست، این عمومیت داره. حالا ام القرا رو بذارید، پیغمبر اکرم رو بذارید جای خورشید، اون خورشید مادی است، خورشید معنوی، یعنی خورشید واحده اما شعاع نورش همه این جاها رو میگیره، البته به تفاوت، به تناوب، به تفاوت. خورشید معنوی پیغمبر اکرم کل کره زمین رو میگیره، منتها به تفاوت، به تناوب. اگر اونجا ناقض است، یعنی میگید که بله این نور بخشی خورشید، نه خورشید نور بخش، نور نمیبخشد، پرتو افکن نیست. چرا؟ چون تفاوت وجود داره. اگر اونجا اینجوره، اینجا هم بگید ناقض. پس ما میتوانیم نظام و سنت هدایت تشریعی الهی را از این زاویه که دفعی هست یا تدریجی هست، نظام اسباب و مسببات داره، وسائط هست یا بیواسطه هست، با هم قیاس کنیم. همونطوری که در نظام تکوین تدریج وجود داره، در نظام تشریع هم این تدریج وجود داره، ناقض نیست. این یک نکته کمک میکنه به این که ما این بحثمون رو بتونیم تبیین بکنیم. نکته دوم اینه که باز میتونیم قیاس هم بکنیم با تکوین، یعنی این تشریع رو با تکوین. عنایت بفرمایید، در نظام تکوین حالا اسباب و مسببات که وجود داره، عوامل مزاحم و مخرب و مانع هم هست که این هدایت تکوینیه که تحقق پیدا نکنه، یا تحقق پیدا کرده آثارش محو بشه. ممکنه اینجوری باشه، مثلا در یک منطقه فرض بفرمایید که هوا خوب بوده، بارندگی بوده، سبزی بوده، دشت، صحرا، خرم، سرسبز، بعد یک سیل بنیانکنی میاد همه رو از بین میبره. بعد از مدت ها که مثلا افرادی باستانشناس، نمیدونم جغرافیشناس چطور میرن اونجاها، میبینن نه اینجا هیچ خبری نی، و میگن عجب منطقه، اینجا هیچ از سبزی و آب و علف هیچ استفاده مثلا بهره ای نداره. آیا این دلیل میشه که بگن، یعنی نادیده بگیرن اون عامل مخرب را، از این نتیجه بگیرن که نبوده است، در حالی که بوده است، عوامل مزاحم را از بین برده است؟ حالا اگر یک کسی بیاد این را بگه، حرفش را میپذیرن؟ قطعا نه. اگر یک زلزله ای شد، مثل همین زلزله ای که حالا اخیرا خدا پناه ما در پناه بده از این چیز، حوادث اینجوری در ترکیه واقع شد، حقیقتا وحشتناکه، عجیبه، این ساختمان های به این عظیمی مثل اینکه پوشالیست، یعنی اصلا مثل اینکه هیچی نیست، همینجوری یه مرتبه خیلی راحت مثل اینکه تلی از خاک و شن باشه، یه تلی شن رو هم گذاشتن، یه مرتبه یه این چی بهش میگن اینا که واس میکنن که شو میکشه بش خراب میشه، ها، دومینو ها، بله، همین را یکی شو میکشه یه مرتبه همه فرو میریزه ساختمون به اون عظیمی که دیده تو این کلیپ ها. خب حالا مثلا این مدت ها بگذره، بعدا بیان فرض کنیم بازسازی نشه، حالا بازسازی میشه، بازسازی نکنن بعد نتیجه بگن جایی نبوده اصلا، یا بعضی از تمدن هایی که حالا اصلا رفته زیر زمین، بوده اونا زیر زمین محو شده در اثر حوادث طبیعی و امثال اینا. من عرضم اینه که اینا را ما در نظر بگیریم وقتی داریم این بحثا رو بررسی میکنیم. در مقوله هدایت های تشریعی هم عوامل مخرب وجود داشته. حالا این عوامل مخرب که به قول قرآن کریم، قرآن میفرماید ما هیچ پیغمبری را مبعوث نکردیم مگر اینکه عدو داشتن، اینها دشمن داشتن، شیاطین الجن و الانس. مولا آیه شریفه را و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. سوره انعام آیه 112. خب از انبیای الهی که آمدند دشمنان قوی هم داشتن، شیاطین الانس و الجن بودن. حالا اینا چند جور مخالفت کردن؟ در مرحله اول مانع ایجاد بکنن که نگذارن که این دعوت نبوی برسد، بترسونن، بکشن انبیا رو، بکشن نماینده هاشون رو، بکشن این کارهایی که میکردن که این دعوت اصلا نرسه به اونجا. حالا اگر فرض کردیم یه منطقه ای رو ما پیدا کردیم که در اونجا دعوت نبوی نرسیده است، یعنی آثارشان نمیبینیم، آیا این نقض میکنه اون عمومیت نبوتی رو که گفتیم؟ خیر، این در واقع مزاحم و مانع نگذاشته که این به اونجا برسه، نه اینکه این مأمور نبوده، این پیام عمومی نبوده. حالا رسیده، مرحله دوم، یعنی فرض دوم اینه دعوت نبوی اونجا رسیده، تحقق هم پیدا کرده، بعد اون عوامل مخرب آمده از بین برده است، اینم فرض دوم. پس یکی اجازه نداده، این اجازه نداده است نقض نمیکنه عمومی بودن اون دعوت نبوی را، مانع نگذاشته، مزاحم نگذاشته، نه اینکه دعوت عمومیت نداشته است. یا نه رفته رسیده، حالا اون عوامل مزاحم آمده این از بین برده، چیزی نمانده که باستانشناس بخواهد اون آثاری را که بوده است ببیند، اون وقت نتیجه بگیرد که اینجا نیامده است اصلا دعوت نبوی، میتونه بگیره؟ قطعا نه. دقت کنید شما، وقتی ما میخواهیم تحلیل بکنیم همینطور فلعی و چشم بسته نباید بررسی بکنیم، باید دقیق باشیم. فروز مسئله باید همش بررسی بشه، احتمالات اگه بخواد علمی باشه، ولی اگر چنانچه نه احتمالات تا چشم بسته ندیده بگیری یه وقتا نظریه بدن، هیچ فایده ای نداره که. این احتمالات را عالم تجربی در هر حیطه‌ای که میخواهد نظریه پردازی کنه باید این احتمالات را بررسی کنه. احتمال اول این است که منع، ما عرض کردیم، ببینید خوب دقت کنید، دوباره برنگردید بفهمید آقا این میگه عمومیت به معنای این است که باید خودش باشه اونجا، اینو باطل کردیم، این نیست. دعوت نبوی باید عام باشه. خب شما میخواهید بگویید که این دعوت نبوی عام نبوده، میگه از کجا میگید؟ میگید رفته این بررسی کرده این به لحاظ شواهد تاریخی یا اسناد باستانشناسی و امثال اینها، لم نجد، لم یوجد، ما وجدو، اناس دیگه غیر از این که نیست. هیچ باستانشناس و مورخی نمیتواند بگوید وجد تو عدمهو، میگه لم نجد وجودهو. دقت کنید این را، عقلی آدم میتوند به لحاظ عقلی بگه نیست، یعنی عقل میتواند عدم را هم اثبات بکنه، عدم را، نیستی را، تجربه نمیتونه اصلا. از روش تجربی این که بگوید نیست بر نمی آید، فقط میتواند بگوید هست، میتواند بگوید لم نجد، اما بگوید نیست تجربه نمیتواند بگوید. تجربه دو کار فقط میتونه بکنه، چه روش تجربه علوم زیست شناسی و فیزیک و طبیعیات این چیزا، چه روش های تاریخی و روش های باستان شناسی اینها، بگوید رفتم مطالعه کردم یافتم آثارش دیدم، میشه. بگوید رفتم نیافتم، میشه بگه بله نیافتم. اما بگوید رفتم بررسی کردم نبود، نمیتونه بگه نبود. این اصلا در حیطه روش تجربی نیست، یعنی چنین ادعایی اگه بکنه گزافه. مثل اینکه مثلا یک کسی به روش تجربی بگه متافیزیکی در کار نیست. همون بنده خدایی که گفت ما سوار چیز شده بود اون فضانورد و هر چه رفتیم دیدیم نه خبری از خدا نیست، این خیال کرد که خدا مثلا در جاهای دوردستیه، رفتیم تو فضا دیدیم خدا نیست. خدا را که نمیشه با تجربی گفت نیست که. پس روش تجربی حالا از هر جنس در هر حیطه‌ای که باشه فرق نمی‌کنه، دو تا کار میتونه بکنه، وجدت رو یافتم، نیافتم. اما یافتم که نیست، عدم قابل یافتن نیستش که. دقت میکنید اینا دقیقه ها، مثل حرف بعضی از علما، فضلا، بزرگان، محققین، اساتید هست، حالا اونم شبیه به اینه که میگوین که یگانه منشأ این که ما به علم بدیهی برسیم علم حضوریه. اینجور نظریه ای دادن، این غلطه. این بدیهیات علا قسمین، حصولیان و حضوریان، از قدیم همینو گفتن. خب میگیم اصل تناقض از بدیهیاته که باطله یا نه؟ خب بله، میتونید شما به علم حضوری تناقض را بیابید؟ تناقض نیست که بیابید که. علم حضوری یعنی شهد تو، یعنی یه چیزی باید واقعیت داشته باشه، شهود بشه. چیزی که ممتنع الوقوع که نمیشه شهود کرد که، عقل میتواند. عقل اینجوره، عقل میتواند ممتنع را تصور بکنه، حکمش رو بده، اما با علم حضوری نمیشه. که بعضی از محققین گفتن تنها راه این که ما به بداهت برسیم علم حضوری، اینجور نیست. شبیه به اینه که حالا در روش تجربی بگوین آقا ما رفتیم پیدا یافتیم که نیست، یافتیم که نیست، من نیست رو میشه بیابی. بله؟
این
برای
این
مرمز
میاد علم فقط حضوریه.
نه مگه داریم چه این برای علم حصولی مگه نداریم؟
علم از نقوله وجوده و علم
حصولی از نقوله کی گفته؟ بله، این که علم حضوری و خاصگاه علمه، بله که علم حصولی ها از علم حضوری سرچشمه میگیره، اما این که علم حصولی علم نیست که، این که غلطه، غلطه. اون بله، اون یه حرف دیگه است. بله، خواستگاه علم حصولی علم حضوری است، اما بدیهیات علم حصولی نیستند، اون یه چیز دیگه است، یه بحث دیگه. حالا اینو من اشاره کردم، اینا ظرف فی وقت الامکان در جای خودش رو بحث های معرفت شناسی خواستم یه اشاره بکنم. خواهش مندم دقت بفرمایید، این خیلی مهمه ها، این مطالب کلیدی راهگشاست، یعنی تعیین میکنه تکلیف ما را. آیا اصولا در حیطه، حالا اینا من میخوام مثال براتون بزنم، از این مثال ها زیاده، فرصت متاسفانه نیست، تو خیلی حیطه ها هستش که از این مقالطه ها میشه، یعنی از تجربه انتظاری میرود که اصلا در حیطه تجربه نیست، اون وقت نتیجه میگیرن نبود را، نیست را. مثال اینا، خیلی مثال عرض کردم برای اینا من دارم که میخوام بزنم، اون تا حالا جاش نیست که بگم، فرصت نیست. کلیش بس این شد که از نظر روش حسی و تجربی دو کار ما میتونیم بکنیم، دو تا حرف میتونیم بزنیم. یافتم که هست، بله دیدم، مشاهده کردم، اینجا شهر بوده و زندگی بوده و آثار تمدن است و امثال اینا، و از آثارش هم دیدم که اینا مثلا دیندار بودن، مرده هاشون اینجوری دفن میکردن، چه میکردن، اینا شواهد اینه که اینا دین داشتن، یه آیینی داشتن. دقت کردید؟ یه عیب نداره. دو، رفتم گشتم شواهدی نیافتم بر این مطلبی که دنبالش بودم. مثلا میخواستم ببینم که اینا مرده هاشون قبر کردن، دفن کردن یا سوزوندن، مثلا یه شواهدی پیدا نکرد، اینم میتونه بگه من نیافتم. سه، بگوید رفتم مطالعه کردم، مشاهده کردم، یافتم که نیست، این نیست را شهود کردم. نمیشه، خود دقت کردین؟ لذا حالا که شما نیافتید، حد اکثر حرف این خانم بزرگوار که میفرمایند که ما از روش تاریخی و باستانشناسی و غیره و زالکم بیرون میگیم، حد اکثرش چی است؟ میگید که اینا ما نیافتیم، نیافتند. اولا الی یوم هذا نیافتند، چه بسا همین باستانشناسا با ابزارهای دقیقتر و مبناهای دیگری برن بیابند. این اولا، تا حالا نیافتن دلیل نمیشود که اصلا نمیشود بیابی، این نکته اول. فرض بگیریم که نه آقا نیست، نه حالا یافت میشه نه آینده، اصلا یافت نمیشه. چرا یافت نمیشه؟ نگذاشتن که این دعوت اونجا برسه، موانع نگذاشتن، این عمومیت دعوت را نقض نمی کنه. دقت فرمودید؟ این مانع ایجاد شده. خب مثل اینکه مثلا میگیم که نظام سببیت و مسببیت در عالم هست؟ میگیم بله. میگه که مگه نباید مقتضای نظام سببیت مسببیت اینه که این گلی که در روی درخت هست این میوه تبدیل بشه؟ میگیم چرا؟ میگه بچه را بعضیش نشد. میگیم خب مزاحم شد دیگه، طوفان آمد، باد آمد، ریخت روی زمین. این نقض سببیت نمیکنه، خود اینم یک سببه. پس مانع ایجاد شد. دو، نه مانع ایجاد نشد، رفت بعد از بین برد مانع. توجه فرمودی؟ سه، مانع نه از بین ببره، تحریفش کرد، تغییرش داد. الان شما تو همین کشور خودمون و جا تو منطقه ما یه افرادی هستن، یه مذهبی هست، یه آیینی هست به نام اهل حق. اهل حق، این از اول اهل حق بوده؟ نه خیر، این علی اللهی نبوده اهل حق، یعنی امیرالمومنین اله هست. به مرور زمان توحید بوده، به مرور زمان در اثر ناآگاهی ها و نرسیدن دعوت و حرفای باطل کم 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 اینا به وجود آمده، جا افتاده. اینجوریه. یعنی وقتی ما مبنامون این شد که توحید و یکتاپرستی فطرت انسانه، پس بشر اساساً توحیدگراست، نه شرکگرا. شرک یه عامل ثانوی عارضیه، باید دنبال او بگردیم. یعنی برای موحد شدن آدم ها نباید بودن. چرا موحدن؟ خب فطرت اقتضا میکنه. چرا یه جاهای شرک وجود داره؟ دنبال علت او باید گشت. خب ممکنه اینا همه احتمالات دیگه، نرسیده است، از بین برده است، تغییر درش ایجاد شده است. شما از کجا میخوای استفاده کنی که این دعوت عمومیت نداشته؟ بله، اگر مراد از عمومیت نبوت این باشه که هر جا باید یه پیغمبر بوده باشه، حرف شما درسته. و این معنای عمومیت نبوت آخرین نیستش که. پس ببینید اینا را که مد نظر می، سنت تدریج در هدایت تکوینیه، تشریعیه مسوعه، این وجود مزاحمات و مخربات و عوامل مخرب، و یکی هم این هیته علم تجربی که فقط میتواند بگوید یافتم که هست، نیافتم که هست، نمیتواند بگوید یافتم که نیست. این نیست قابل یافتن نیستش که، فقط میگه من نیافتم، همین. بنابراین اینا نمیتواند ناقض اون دلیل عقلی باشه یا نقلی باشه که این عمومیت رو به این معنایی که عرض کردیم چه کار کرده؟ اثبات کرده. یه بار دیگه هم خدمت رو گفتم، بله، اگر عمومیت را میخواستیم از استقرا به دست بیاریم، اگر ما عمومیت را به هر معنا بگیرید، اگر میخواستیم عمومیت نبوت را، پیامبری را از راه استقرا به دست بیاوریم، نیافتنها میشد ناقص. توجه کردی؟ نه اینکه اصلا بشه ناقص، میشد مانع. یعنی اصلا استقرا میشد ناقص، استقرا به نتیجه نمیرسید اگر از این را میخواستیم برید. ولی خب ما که راهمون که این نیستش که، برهان عقلی بود و ادله نقلیه عمومیت ثابت شده، دنبال این میگردیم که آیا نقض داره یا نه. نه نقض نداره به معنی درست عمومیت ها، به اون معنا که شما معنا کردید بله اون نقض داره، ولی به معنایی که عرض کردیم نه، اینجا نقضی نداره.
حالا یک جامعه معمول پیدا میکنیم در حال حاضر الان، قبل و بعد کار نداریم. الان مثلا یه درسی میکنیم، مثلا اینم 10 سال قبل یه درسی نیومده، فعلا هم که ندارم.
خب
الان این جامعه یه مصداق امته که باید نبید دعوتش برسه. یعنی الان این نقض میشه، حالا قبل و بعد کار نداریم. الان در حال حاضر مثلا 10 سال میخوام بگم یه درسی هست، این ندارم. اگه یافتیم این نقض میشه؟
نه، بعد بگردیم که چون که دلیل به ما میگوید عقلا و نقلا که دعوت پیامبر اسلام جهانی است، برای همه است. خب حالا اگر یه جایی پیدا شد که این دعوت بهشون نرسیده، بعد دنبال ما علتش بگردیم چرا نرسیده. اینا خودشون راه نیافتادن، به گوششون نخورده، کسی نگذاشته به اینا برسه، ما کوتاهی کردیم، این پیام رسان ها نرفتن. بالاخره بعد ریشه اینا پیدا کنیم. ما حرفمون این شد که عمومیت نبوت برای امت این معناش که این نبیی که مبعوث شده است، هیته و قلمرو دعوتش چیست، اینو باید ببینیم. گاهی منطقی بوده، مثل حضرت هود و مثلا حضرت شعیب و حضرت لوط و یونس امثال اینا. یه وقت نه، منطقی نبوده، یعنی شعاع و قلمرو دعوت این نبی جهانی بوده، مثل پیامبر اکرم. پس این دعوت عمومیت داره. حالا البته گفتیم چون تدریجیه، اسبابه، مسبباته، گاهی زود میرسه، گاهی دیر میرسه، گاهی ممکنه نرسه، اینا رو بررسی کردیم دیگه شقوقش را. حالا اگر نرسید چیکار باید بکنیم؟ آیا حق اینا ضایع نمیشه؟ اینا قبلا بحث کردیم. پس برای نقض نشد. نقض اونجاییه که بگیم نه، یه نبیی آمده و ایشون مأمور به دعوت عموم الناس نبوده، برای اون هم کسی مبعوث نشده. میشه نقض. پیامبری آمده است. نبوتش فراگیر نیست. یک. برای اون منطقه هم پیغمبر دیگری مبعوث نشده. دو، این میشه نقض. اما اگر نه، پیامبری آمده، نبوتش فراگیر جهانیه، حالا به علل، به اسبابی، به عللی اونجا هنوز یا نرسیده یا خوب نرسیده، اون میشه ثانوی. مثل همون نظام هدایت تکوینی است که عرض کردم که بر اساس اسباب و مسببات و تدریج و وسایط و این چیز هست. اون نقض نمیشه.
یک
بله. چیه؟ بله. حالا مگه مسلمان اونجا نیست؟ خب پس بنابراین معلوم میشه که این آیین اونجا رفته. حالا یه دی دنبالش بر نیومدن، چه بوده اونا باید اونا بررسی کنیم. میگیم مثلا نرفته، الان کل دنیا اسلام هست، معلوم میشه اسلام به همه جای دنیا رسیده. مثل که تو کل کشور ما، الان مثلا تو ایران فرض کن، تو یک کشور افغانستان، تو هر کشور دیگری که اکثریتش مثلا فرض کن مسلمانه یا شیعه است، خب مگه اقلیت‌ها نیستن؟ مگه شب تا روز به گوش اینا اسلام گفته نمیشه؟ این همه مراسم گرفته میشه، اصلا مقام معظم رهبری میره دی خونه اینها، اینقدر بزرگواری میکنه، چه میکنه؟ بازم اینا دو هزارشون نمیافته که مثلا بیان بررسی کنن بگن بابا خب این آیین، این مکتب، این چه اینا. خب دیگه تقصیر کسی نیست اینا. اینا دلیل نمیشه، برای رسیده، پیام رسیده، منتها خب یه عده حالا یا غفلت میکنن، کوتاهی میکنن، چی میکنن؟ اونا بعد دیگه بررسی کنیم از جهت دیگر. غافل یه حکم داره، جاهل قاصر یه حکم داره، جاهل مقصر یه حکم داره، اینا را یکسان نیست. این عمومیت را نقض نمیکنه. عرض کردم اینا را اگه دقت بکنیم، ریزبین باشیم، این دقایق را، ظرایف را ملاحظه بکنیم، متاسفانه بعضی از این آقایونی که نظریه میدن، متاسفانه حالا قصد و غرضی ندارن ها، ولی روششان روش اینجوری جامع نیست که زوایای مطلب رو اول بررسی کنن بعد نظریه بدن. یک نظریه این میدن بعد مشکل درست میکنن، باید براش بحث کنی و گفتگو کنی، چقدر وقت آدم رو میگیره. البته بدم نیست، گفتم خدمت شما، ما خود حقیر این را گواهی میدهم که سالهاست این بحث را بررسی میکنم، به دلیل همین شبهات و تأمل در حل این شبهات یه زوایای جدیدی از مباحث برای من باز شد که قبلا اینا باز نشده بود. اینا در سایه همین کنکاش‌ها و مداقه‌ها و امثال ایناست. یعنی گاهی وقتا این شبه کردن، اشکال کردن، آدم را به کار وادار میکنه، ذهن را فعال میکنه. از این جهت بالاخره گفتش که خیر به ذات نباشه خیر بالعرض هست. خیر به ذات نباشه خیر بالعرض. خیلی خوب، حالا یک تتمه هم یعنی تتمه دیگه نداریم. ما اون چی که میخواستیم عرض بکنیم در این مسئله گفتیم. انشاءالله جلسه آینده این بزرگوار که معتقد است که عمومیت نداشته، خب برای عمومیت نداشتن که عمومیت نداشته یه توجیهی گفته. این توجیه ایشون هم باید بررسی کنیم ببینیم چی هست. انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.